Wann? به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. مشابه یوسفی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان این که مسئولان نباید از جیب مردم برای عقد قرارداد با مربیان خارجی بذل و بخشش می‌کردند، از رئیس قوه قضاییه خواست تا به موضوع قراردادهای غیر متعارف فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس بلژیکی ورود کند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزوده یکی از نمونه‌های مدیریت ناکارآمد که در کشور شاهد هستیم این است که اولویت بندی که صورت می‌گیرد بر اساس منافع ملی و نیاز اصلی مردم نیست و اغلب با تصمیم‌گیری‌های فردی و حاشیه‌سازی همراه می‌شود و سؤال‌هایی را برای مردم نخبگان و دلسوزان ایجاد می‌کند که ممکن است هیچگاه نتوان به راحتی به آنها پاسخ داد. ولی نمایندگان مجلس در این خصوص از وزیر ورزش و جوانان سؤال خواهند کرد و انتظار داریم سایر دستگاه‌های نظارتی نیز به تصمیمات غلطی که برخی مدیران با لابی‌های پشت پرده اتخاذ می‌کنند و باعث شود در این شرایط نامطلوب اقتصادی هزینه سنگینی به جیب مردم تحمیل شود ورود کنند. در این حال علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اموال هیئت رئیسه و مهدی تاج بعد از محکومیت در پرونده ویلموتس نباید مصادره شود گفت الان دیگر وقت انتقاد نیست و باید این مشکل را حل کنیم. کفاشیان درباره عواملی که باعث ایجاد این معضل بزرگ برای فوتبال و ورزش ایران شد به رسانه ها گفت
در آوردن مربی فدراسیون بالاخره این مربی رو آورد و این مربی اگر که خوب جواب میداد و کارش خوب بود و ادامه کار میداد ما الان مشکلی نداشتیم. مبلغش من کاری ندارم که بالاتر بوده پایین‌تر بوده، بالاخره خیلی از مربی ها در اومدن و رفتن اینهاشون به ایران مشکلات ایجاد میکنن. اگه مربی کارش میکرد و انجام میداد و خوب میداد جلو، خب ما مشکل نداشتیم، همجوری ادامه میداد میرفت. ولی وقتی که حالا یک مشکلی پیش اومد، یه بحث پیش اومد که اون مشکل هم شاید به نظر من آینه خیلی دست فدراسیون نیست، بالاخره یه بحثی بحث‌های تحریم‌هایی هستش که وجود داره، بلوکه شدن پول‌هایی هستش که در اون ور آبه و نمی‌تونه فدراسیون بگیره، بعد میشه حساب می‌کنه بعد نمی‌تونه بگیره، بعد از اون بدتر حال داخل هم که هستش نمی‌تونه پرداخت کنه به سرمربی. اینا رو بالاخره باید مد نظر قرار داد. در یه شرایطی که پیش اومد فدراسیون نتونست این پولو بده و برگشت به اینجا، حالا یه موقعی ما تحریم بودیم و مشکلات داشتیم با کیروشون لو میمد با ما، بالاخره یه نوی حل می‌کردیم با 4 و 5 ولی مربی خوب زیر بار نرفت و نتونست. اما بحث قرارداده، بلکه قرارداد رو خیلی مهمه. من یادمه که برای اون زمانی که برای کیروش قرارداد رو می‌بستیم، من خودم که خب خیلی تخصص در ارزو نداشتم، ولی یکی تا متخصص بودی و حتی داشتم یک حقوقی که تو موقع به زداد دوستری در هم قوه قضاییه کار می‌کرد که زبانم کامل بلد بود، حتی دادیم با اون چک کردیم، یکی چک کردیم دادیم، خیلی جا مثلا یک شکلی دیدیم که این مسائل وجود نیاد. بالاخره ببینید قراردادهایی که ما می‌بندیم، اونایی که به فارسی می‌بندیم یه بحثه، بالاخره همه 95% می‌گیم که وکلای حقوقی ما رو فارسی مسلطن، ولی روی قرارداد که با زبان بالاخره انگلیسی یا زبان دیگه بسته بشه، این بار حتما این وکلا باشن که بالاخره مسلط باشن. مسئله که الان پیش اومده خب مشخص، حالا اون چیزی که اضافه کردن حالا تو همون پرانتز و نمیدونم این شکل اینها، من نمیدونم حالا چه استدلالی پشتش بوده که حقوقیای فدراسیون واقعا که این دیدن باید این الان بالاخره به پاسخ بدن، دفاع کنن. حالا بالاخره یه مطلبی هست که اتفاق افتاده و خیلی هم بد اتفاقی هستش و متاسفانه فوتبال اذیت میکنه، صدمه میزنه. باید همه ما دست هم بدیم، نحوی بدیم این مشکل رو حل کنیم. به نظر من الان دیگه وقتش نیستش که ما بشینیم حالا اصلا انتقاد بکنیم. در هر صورت این یه کاری بوده که من مثلا یک بحثی هست که شما یه چیز جنسی میخری، حالا یه موقعی خراب درمیاره، خب باید بریم بالاخره پیگیری کنیم، حالا بالاخره باید دیده بشه، تذکر داده بشه، ولی اول باید این قضیه رو ما بریم حل بکنیم که ما بریم دوباره سریع اعتراض بکنیم، یه وکلای قوی تر بگیریم و این حقش نیستش که یه مربی که اومده یه مایانی دو مامونده اینقدر بخواد بگیره.
بعد از شنیدن اظهارات علی کفاشیان رئیس سابق و عضو فعلی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت می‌کنم شنونده بسته حاشیه‌های ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
پس پس از رأی اولیه فیفا مبنی بر الزام فوتبال ایران به پرداخت غرامت سنگین به مارک ویلموتس بلژیکی، غلامرضا رفیعی وکیل بین‌المللی فوتبال با اذعان به اینکه شانس کمی برای تغییر حکم فیفا در دادگاه عالی ورزش داریم، افشای نام اعضای هیئت رئیسه ای را که به قرارداد مارک ویلموتس رأی مثبت داده اند خواستار شده و افزوده آنها موظف بودند به فعالیت‌های رئیس فدراسیون به صورت دقیق نظارت کنند. اگر من به جای هیئت رئیسه بودم بعد از این کوتاهی در انجام وظیفه حتی از خیابان سئول هم رد نمی شدم، اما شنیدم آنها با خیال راحت در محل کارشان در فدراسیون حاضر می شوند و با فرافکنی هر روز یک نفر را به عنوان مقصر اصلی این فاجعه معرفی می کنند. کاظم اولیایی مدیر عامل اسبق استقلال اما مستقیما توپ رو به زمین وزارت ورزش انداخته و گفته اگر وزیر ورزش به کار اصلی خود که نظارت و پشتیبانی بود می پرداخت و در استخدام سرمربی خارجی دخالت نمی کرد، شاهد بروز چنین فجایعی نبودیم. الان باید ببینیم تصمیم گیرنده اصلی در استخدام مارک ویلموتس چه کسی بوده است. در این حال علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال هم در واکنش به غرامت 166 میلیارد تومانی به مارک ویلموتس در صفحه اجتماعی خود به کنایه نوشته شاهکار رئیس سابق و اعضای هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال باید به عنوان نمونه عبرت انگیز در تاریخ فوتبال ایران و جهان ثبت شود. طبق برآوردها خسارتی که فوتبال ایران از حضور 4 ماهه مارک ویلموتس در رأس کادر فنی تیم ملی متحمل شده از مجموع بودجه سالیانه کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک بیشتر بوده است. سازمان لیگ فوتبال ایران در واکنش به دستگیری یکی از کارمندان خود اعلام کرد موضوع تخلف و دستگیری فرد مذکور هیچ گونه ارتباطی به مسائل فوتبالی نداشته و سازمان لیگ فوتبال ایران به عنوان شاکی اصلی پیگیر پرونده در محاکم قضایی است. باشگاه پرسپولیس تهران شایعات بی اساس در حوزه فعالیت‌های نقل و انتقالاتی این تیم رو تکذیب کرد و از هواداران خود خواست از دامن زدن به بحث‌های اینچنینی در آستانه دربی حساس پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال پرهیز کنند. باشگاه صنعت نفت آبادان در بیانیه ای عذرخواهی سخنگوی فدراسیون فوتبال بابت موضعی گیریش به شکایت این تیم از دراگان اسکوچیچ را خواستار شد و اعلام کرد چنانچه آقای علوی سندی دال بر تعجب فیفا از شکایت به حق ما از سرمربی سابقمان دارد آن را منتشر کند. بنابر اعلام مسئولان صنعت نفت چنانچه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا 17 شهریور 75,000 دلار به حساب این باشگاه آبادانی واریز نکند، این پرونده جهت صدور حکم مقتضی به کمیته انضباطی فیفا ارجاع خواهند داد. قائم مقام باشگاه شهر خودرو خبر اخراج سید مهدی رحمتی از این تیم مشهدی رو تکذیب کرد. وحید علیپور گفته درگیری لفظی بین رحمتی و داوود سید عباسی باعث ناراحتی سرمربی تیم شده بود که با پادرمیانی مسئولان مشکل حل شد و رحمتی در تمرینات تیم شرکت خواهد کرد. باشگاه زوباهن برای فصل آینده لیگ برتر روی لوکا بوناچیچ حساب نمی کند. گفته می شود دو عضو پرنفوذ هیئت مدیره و تعداد زیادی از بازیکنان تیم فوتبال زوباهن موافق ادامه حضور بوناچیچ در تیم نیستند و اولویت باشگاه لغو قرارداد سرمربی و بازیکنان خارجی تیم برای فصل آینده است.
ادامه خبرها. اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر فوتبال اعلام شد و اکبریان دیدار پرسپولیس و مؤمنی بازی استقلال را سوت می‌زنند. هفته سیوم لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه شب با 8 بازی همزمان برگزار می‌شود و تایان محمد حسین زاهدی فر در رقابت حساس فولاد خوزستان و تراکتور تبریز، محمد زاکبریان در دیدار پرسپولیس و سایپا، علی اصغر مؤمنی در مسابقه شاهین بوشهر و استقلال تهران، روح الله شریفی در مسابقه زوباهن اصفهان و گلگهر سیدجان، موعود بنیادی فر در مصاف نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی جم، کوپال ناظمی در دیدار پیکان تهران با سپاهان اصفهان، میثم حیدری در بازی شهر خودروی مشهد و نساجی مازندران و علی بای در رویارویی ماشینسازی تبریز و صنعت نفت آبادان قضاوت خواهند کرد. همچنین بنابر اعلام سازمان لیگ 11 بازیکن و 3 مربی از همراهی تیم‌هایشان در هفته پایانی لیگ برتر محروم هستند. بر این اساس شجاع خلیل‌زاده و کمال کامیابی‌نیا از پرسپولیس، علی طاهران از شهرخودرو، فراز امام‌علی از پیکان، اکبر ایمانی از تراکتور، روزبهش شاه علی دوست و علی اصغر قربان علی پور از سایپا، عقیل کعبی از صنعت نفت است بابک مرادی و محمد مسلمی پور از ماشین سازی، حامد شیری از نساجی به عنوان بازیکن و ساکت الهامی از تراکتور، میگوئل تکسیر از سپاهان و فرشاد بختیاری زاده از پارس جنوبی به عنوان سرمربی به عنوان مربی نمیتواند تیمهایشان را در بازیهای این هفته همراهی کنند. ممنون از همراهیتان، عصرتان خوش.
اسپیدی بوم بوم بوم، تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد. اسپیدی بوم بوم بوم، مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات. اسپیدی بوم بوم بوم، موتور شو اسپور و اسپیدی، فرمون ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استار. اسپیدی بوم بوم بوم، اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
این روزا خیلی ها برای جلوگیری از آسیب به موهاشون به عصاره های گیاهی رو آوردن، مثل عصاره سبوس برنج، عصاره چای سبز، عصاره رزماری، عصاره بابونه و عصاره آبیشن. اما شامپویی که حاوی این پنج عصاره است میتونه یه شاهکار باشه. شامپو پنج گیاه گلرنگ.
صابون تکراری، اشتها نداری، هسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قبض.
غذای کامل امروز چی داری؟
جین جین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قبض.
پس چین چین داری که سر حالی.
جین جین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی پانت زید اسباب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جمعه به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه، جایزه میهن 10 تا 3 کست و 50 میلیونه. جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو قرعه بمونه، برنده همونه که شمسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه یه خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایزه باران میهن.
موسیقی
مسافر تهران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
امروز سالگرد کودتای 28 مرداد است، یک اتفاق مهم در دهه 30 شمسی که نفوذ امریکا را برای سالها در کشور عزیز ما چند برابر کرد. اما چهره پنهان آن ماجرا چه بود؟ زمستان سال 1331 هواپیمای نظامی در فرودگاه به زمین می نشیند و مهمان ویژه آن با حفاظت خاصی راهی خانه مخفی می شود. او کسی نیست جز کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان CIA که برای بررسی اوضاع وارد ایران شده است. مسافر تهران که مأموریتی ویژه داشت. او بعدها این سفر را این گونه توضیح می دهد.
پس از ورود به ایران، به منزلی در نواحی کوهستانی تهران که دور از عبور و مرور مردم بود رفتم و به تنظیم کارهایم پرداختم. ما 1,000,000 دلار داشتیم و کمتر از 75,000 دلار آن را برای به راه انداختن آشوب خرج کردیم. بقیه پول را در یک محل مطمئن در سفارت گذاشتیم و چندی بعد آن را به شاه دادیم. 75,000 دلار به یک شبکه که شامل 3 نفر آمریکایی و 5 نفر ایرانی بود پرداخت شد. عوامل ایرانی در این شبکه با صدها تن مردم محلی ارتباط داشتند. آنها یک گروه را سازمان داده بودند و از طریق آن گروه پولها را بین طرفداران کودتا تقسیم می‌کردند.
سه سال قبل از کودتا ایران رنگ و روی دیگری داشت. مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت که اوج حرکت ضد استعماری بود. همه چیز برای یک نهضت بزرگ وجود داشت. رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و همینطور توده های مردمی که حامی این حرکت بودند. سخنان آیت الله کاشانی که به مخالفت با دخالت انگلیسی ها معروف بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
آیت الله کاشانی سابقه ضد استعماری بسیار خوبی داشت. هم او انگلیس را می شناخت و هم انگلیسی ها می دانستن این روحانی چند اندیشه دارد. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ معاصر.
مدتی در عراق زندانی بودن و بعد از طرف انگلستان در واقع به نوعی ایشون به ایران تبعید شد و به عبارت دیگر انگلستان خواستش که روز از وجود ایشون در عراق خیالش راحت بشه، ایشون رو فرستادن به ایران به تصور اینکه در دوره رضاخان دیگه ایشون جرأت اینکه در ایران مثلا کاری بکنه و اینا وجود نداره. ولی خب عملا زمانی تقریبا ایشون به ایران آمدن که تحولات در ایران اتفاق میفته و به این ترتیب جریانات جنگ جهانی دوم و بعد مسائل اشغال ایران توسط اروپایی‌ها مطرح میشه که از همون زمان، یعنی از سال 1921-22 به بعد، ایشون علیه سلطه اشغالگران وارد مبارزه میشه. از سال 1122 حتی جالبه که شاید برای اولین بار ایشون بحث ملی شدن صنعت نفت رو مطرح میکنه که در واقع یک مبارزه آشکاری بود با سلطه انگلیس بر ایران. و به همین دلیله که از سال 22 تا سال 1331 سه بار ایشون هم زندانی میشه هم تبعید میشه، یک بار به لبنان، یک بار به قلعه فلکور افلاک و یک دو بار به زندانهای تهران. و این نشون دهنده ایشون که ایشون با به هر حال قدرت استعماری انگلیس درگیر بوده، ضمن اینکه با دستگاه سلطنت ایران هم درگیر بوده.
صبح روز 16 اسفند 1329 صدای تیری در اطراف مسجد شاه تهران شنیده شد. خلیل طهماسبی نخست وزیر رزمارا را که به شدت مخالف ملی شدن صنعت نفت بود اعدام انقلابی کرد. فردای آن روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ 27 اسفند 1329 و در مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب رسید. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق:
بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت را تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت را در مجلس تصویب کردند، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد.
انگلیسی ها رو دست خورده بودند و باورشان نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آوردند. سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس:
Quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part partially in
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم. البته مسئله کرامت در میان بود، ولی می گفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. وحدت داخلی به خاطر این پیروزی در اوج بود و مشکلات تأثیر چندانی نداشت. دربار به شدت نگران اوضاع بود، در حالی که دولت مصدق درگیر حل اختلافات بین المللی با شرکت‌های نفتی بود. شاه مصدق را برکنار و قوام السلطنه را به جای او معرفی کرد، اما واکنش مردم شدید بود. شهدایی که در حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت و مصدق تظاهرات کردند و به شهادت رسیدند تا مبارزه ادامه پیدا کند. مصدق دوباره نخست وزیر شد. دکتر مصدق هر چه داشت از مردم بود.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای 30 تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
در آن طرف مرزها انگلیس و امریکا به یک تفاهم رسیدند. آنها که ابتدا درباره شیوه ارتباط با مصدق اختلاف نظر داشتند، در نهایت پروژه مشترک را آغاز کردند. فؤاد روحانی از سیاستمداران دوران پهلوی:
آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه. یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از یک سال و نیم این نقشه را انگلیس‌ها تعقیب کردند، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن.
محمد رضا با این تفاهم جدید امریکا و انگلیس اطمینان بیشتری برای ماندن پیدا کرد. گری سیک، مشاور امنیت ملی امریکا در دهه 30، معتقد است نهادهای امنیتی تصمیم بزرگی برای حمایت از شاه گرفته بودند.
In 1953, when the CIA and MI6
در سال 32 وقتی سازمان سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها اطمینان پیدا کرد.
از این مرحله امریکا علناً و رسماً در مقابل منافع ملت ایران ایستاد. یرواند ابراهامیان، استاد تاریخ ایران.
I would put the coup in the context not of the Cold War but the
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کردند که ملی سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکاست. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.
در این مرحله بود که مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد.
در این مرحله بود مسافر ویژه وارد تهران شد. مأموریت کرملیت روزولت نماینده ویژه سازمان جاسوسی آمریکا شروع شد. امریکایی‌ها الگوی روزولت را یک مدل موفق می‌دانستند که حتی بعدها هم در ایران دنبال اجرای آن بودند. دکتر منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
ما دو سه مورد از این گونه برنامه‌ها داریم که غربی‌ها عمل کردند به این ترتیب که شخصی که قبلاً در ایران مدت زندگی کرده، افرادی رو میشناسه، جامعه ایران رو میشناسه، او رو برای یک مأموریت ویژه به ایران میفرستند. نظیر این قضیه رو ما در سال 57 داریم که جنرال هایزر رو میفرستند، یعنی به نوعی تکرار سال 32. جنرال هایزر میاد که همون کاری که روزولت در سال 32 کرد در سال 57 انجام میده، اما نفهمیدن که شرایط خیلی عوض شده. این رو نفهمیدن. در هر حال با توجه به شناسایی که از افراد و جامعه ایران و دولتی ها داشته این آقای روزولت در دورانی که قبلا در ایران کار کرده بوده، میاد و با همکاری سفارتخانه های امریکا و انگلیس و عواملشون در دستگاه های مختلف مثل برادران رشیدی، مثل تعدادی از بهایی ها مثل ثابت پاسار، با تعدادی از سرمایه‌داران وابسته یهودی مثل القانیان و غیره، یه مجموعه رو تشکیل میدن و شروع میکنن به کار کردن برای سرنگونی دولت دکتر مصدق.
25 مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته شده بود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق آمدند و حکم برکناری او را دادند، اما مصدق او را دستگیر کرد و ظاهرا اوضاع را به دست گرفت. اما اوضاع تهران هنوز آشفته بود. آیت الله کاشانی در این روز نامه تاریخی به مصدق می نویسد و او را از خطر کودتا آگاه می کند. در قسمتی از این نامه آمده است:
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقباله، این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصی تان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می کنم، با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می‌فرستم. خدا به همه رحم بفرماید. ایام به کام باد. سید ابوالقاسم کاشانی، 27 مرداد 1332.
این نامه یک سند مهم در تاریخ معاصر است. دکتر جواد منصوری در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از حدود 20 مرداد 1332 رفت آمدها، صحبتها، موضع‌گیری‌ها مجموعاً نشون میداد که قرار یک اتفاق بزرگی بیفته. از 25 مرداد به بعد مشخصه که قرار است که یک این تغییرات بزرگی در دولت به وجود بیاد و لذا آیت الله کاشانی کاملاً به این نتیجه میرسه که قرار است که دولت سرنگون بشه و امریکا و انگلیس بر اوضاع مسلط بشن و دستاورد نهضت ضد استعماری ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت رو مصادره کنن و دوباره بر نفت ایران مسلط بشن، که اون نامه تاریخی رو به آقای مصدق می نویسن و در واقع